ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما گزارش هم داریم در مورد این که وزارت دفاع افغانستان می گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که به زودترین فرصت مذاکرات بین افغانها در قطر شروع می شود. در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر 3 غیر نظامی کشته شدند. رهبر اپوزیسیون بلاروس امروز در اجلاس اسمبلی پارلمانی شورای اروپا صحبت می کند. تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید به زودترین فرصت هیئت افغانستان برای مذاکره بین الافغانی به قطر می رود. عبدالله امروز بعد از گذاشتن اکلیل گل به یاد بود از احمد شاه مسعود به خبرنگاران گفت که هیئت آنها آماده می باشد. آقای عبدالله هرچند در مورد تاریخ سفر این هیئت به دوحه پایتخت قطر چیزی نگفت، اما تاکید نمود که مذاکرات بین الافغانی به زودی آغاز خواهد شد.
امروز روز شهید است و صحبت های ما به همین روز با تمرکز می باشد، ولی من باور دارم که این کار به زودترین فرصت انجام خواهد شد.
آقای عبدالله در حال در این مورد صحبت می کند که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم وردک شب گذشته گفته بود که روند آزادی زندانیان طالبان تکمیل نشده و وقتی که تکمیل شود آنها با هیئت افغانان با هیئت افغان روی میز مذاکره می نشینند. 3 غیر نظامی در نتیجه انفجار در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر کشته شدند. فریدالله دهخان سخنگوی پلیس کنر به رادیو آزادی گفت که انفجار شام دوشنبه در نتیجه بمبگذاری در یک موتورسیکل در منطقه نشگام ولسوالی غازی آباد رخ داد.
3 نفر شهیدند و 2 نفر زخمی
شدند. در انفجار 3 تن جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند. در میان قربانیان یک افسر نظامی هم شامل است. 2 قربانی دیگر کودکان هستند. در میان زخمی ها هم 2 تنشان کودکان هستند.
تا هنوز مسئولیت بمبگذاری دیروز در کنر را کسی نپذیرفته است. در نتیجه اصابت هاوان در ولایت پکتیا 13 شاگرد یک مدرسه زخمی شدند. این حادثه پس از 6 روز دوشنبه عبده سنبوله رخ داد. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی پکتیا به رادیو آزادی در این مورد گفت:
در روستای شاه محمود در ولسوالی آریوبزازه ولایت پکتیا طالبان یک مدرسه را به وسیله هاوان هدف قرار دادند. در نتیجه 13 تن از شاگردان که عمرشان از 10 سال بیشتر نبود زخمی شدند.
طالبان در این مورد هم تا حال به رسانه ها چیزی نگفتند. در روز سوم لیگ شپگیزه کرکت افغانستان 4 بازی بین پهلوانان مس عینک و بازهای کابل انجام می شود. قرار را بازهای کابل برده و مس عینک را به بیتنگ دعوت نمود. بازی دوم امروز بین اژدهای بند امیر و محافظین بست برگزار می شود. در دو مسابقه روز گذشته بازهای سپینغر به نهنگان آموش شکست داده و محافظین بست در برابر بازهای کابل برنده شدند. در بازی اول پهلوانان مس عینک در بازی با اژدهای بند امیر برنده شد. امسال 7th سال بازی های شپگیز کرکت در افغانستان می باشد و بازی های فعلی آن قرار است تا 16 سپتامبر دوام کند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبر اپوزیسیون بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا امروز در اسمبلی پارلمانی شورای اروپا سخنرانی می کند. این یک روز بعد از آن است که یکی از رهبران مهم و مؤثر اپوزیسیون بلاروس در پایتخت این کشور ناپدید شد. تیخانوفسکایا که اکنون در تبعید اختیاری در لیتوانیا به سر میبرد، در یک تبادل نظر در مورد وضعیت بلاروس بعد از انتخابات 9 آگوست در این کشور سهم میگیرد. رئیس اسامبلی پارلمانی شورای اروپا پک دایمز که در اواخر خواهان یک پروسه سیاسی ملی و همگیر در بلاروس شده بود، در این مورد معلومات داد. هدف پیشنهاد و این است که یک انتقال صلح‌آمیز دموکراتیک قدرت در بلاروس صورت بگیرد. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا از رژیم بلاروس خواسته که تمام محبوسین سیاسی را رها کند. جوسپ باریل دیروز گفت اتحادیه اروپا بازداشت غیرقانونی مخالفین سیاسی در بلاروس را محکوم نموده و از مقامات این کشور می‌خواهد تمام افرادی را که پیش از انتخابات جنجال برانگیز این کشور در 9 آگوست و بعد از آن توقیف شدند آزاد نماید. و بخش هنگری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که بعد از پایان جنگ سرد نشرات را متوقف کرده بود، به خاطر محدود شدن جدی مطبوعات در این کشور، امروز 8 سپتامبر دوباره نشرات خود را آغاز می کند. رئیس سرپرست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی دیزی شندلر گفت آغاز دوباره برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به هنگری بسیار هیجان انگیز است. با گفته او این رادیو متحد است که با در نظر داشت منافع آمد درباره مسائل نشرات خواهد کرد که برای شنوندگان در این کشور مهم است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برنامه برای ایجاد دوباره بخش هنگری را در خزان سال 2019 اعلان کرد، زیرا بررسی های اخیر نشان می دهد که حکومت هنگری تقریبا تمام رسانه ها را در این کشور یک نوع تحت کنترل خود گرفته و آزادی مطبوعات را محدود ساخته است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم، در بخش اعظم این ساعت برنامه سرود و سخن نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. در حالی که تلاش ها برای مذاکرات ادامه دارد و درگیری ها افزایش یافته، اردوی افغانستان می گوید طالبان در میدان نبرد شکست خوردند. فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت طالبان برای امتیازگیری بیشتر در مذاکرات قصد تصرف ولایت‌ها، شهرها و ولسوالی‌ها را داشتند. از سوی دیگر طالبان ادعا می‌کنند که همه روزه به نیروهای افغان تلفات وارد می‌کنند یا روزانه چندین تن از این نیروها با طالبان می‌پیوندند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
با گرم شدن بحث مذاکرات بین افغانان، میدان‌های جنگ در افغانستان هم داغ‌تر از گذشته شدند. جانب حکومت و طالبان هر دو ادعا میکنند که در نبردها دست بالاتر دارند. قول اردوها همه روز از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر میدهند. وزارت دفاع افغانستان میگوید در حالت دفاعی قرار دارد و از هر گونه حمله طالبان دفاع میکند. این اظهارات تازگی هم ندارد، اما هنگامی که جانب دولت و طالبان برای مذاکرات آماده میشوند، چرا درگیری ها به صورت چشمگیر افزایش یافته؟ فواد امان از سخنگویان وزارت دفاع افغانستان میگوید قصد طالبان امتیازگیری در مذاکرات بود، اما آنها به گفته امان به این هدفشان نرسیدند.
طالبان بسیار زیاد تلاش کردند و فعلا هم تلاش دارند که در آستانه گفتگوهای سال یا با آغاز گفتگوهای سال میان حکومت افغانستان و گروه طالبان بتانند ولسوالی ها یا حتی ولایت را از کنترل دولت افغانستان بیرون بسازند، اما موفق به این کار نشدند و نخواهم شد، چون نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان فعلا از هر لحاظ در موقعیت بهتر قرار دارند.
تنها روز دوشنبه مقام‌های ولایت لغمان از کشته شدن 62 تن از طالبان در حملات هوایی نیروهای افغان خبر دادند. آن سو طالبان هم به صورت روزمره از حمله، جنگ و تلفات بر نیروهای افغان سخن میگویند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیام‌هایش در توییتر همه روزه از پیوستن گروه‌های کوچک سربازان افغان با این گروه هم خبر می‌دهد. حالا این دو جانب که آماده برای مذاکرات هم شدند، با ادامه نبردها در پی چی هستند؟ شفیق امین، استاد در یکی از پوهنتون‌های کابل، از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت که قضیه افغانستان به هیچ صورت با فشارهای نظامی حل شدن نمی‌تواند.
زور نظامی هیچ رای حل را در پی نداره و از طرف دیگه نیروهای سیاسی به سطح ملی و همچنان کشورهای خارجی زی دخل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا منطق خود برای تاکید بر رای حل نظامی از دست داده و فکر میکنم که تاکیدشان روی رای حل های سیاسی هست.
با افزایش جنگ ها حکومت افغانستان می خواهد تا آتش بس در صدر اجندای مذاکرات قرار داشته باشد. تا طالبان میگویند پیش از مذاکرات آتش بس ممکن نیست و در مورد آن در جریان گفتگوها بحث خواهد شد. گفتگوهایی که برگزاری آن به گفته مقام های افغان به امروز و فردا رسید، اما باز هم آمادگی ها برای مذاکرات از شدت جنگ در افغانستان نکاسته است.
گزارشی بود در مورد این که تلاش ها برای آغاز مذاکرات صلح میدان های جنگ هم در افغانستان داغ‌تر شده. نیروهای افغان و طالبان هر دو ادعا می کنند که در جریان نبردها تلفات سنگین به یکدیگر وارد می کنند. آیا شدت یافتن جنگ برای امتیازگیری بیشتر در میز مذاکرات است؟ آیا با جنگ می شود جنگ را پایان داد؟ این پرسش ها را جاوید نعیمی با شفیق امین، استاد در یکی از پانتون های کابل و آگاه اموری سیاسی مطرح کرده. آقای امین می گوید:
من فکر می کنم هر دو طرف برای پیروزی مذاکراتشان و یا هم همان دیپلماسیشان از عملیات نظامی به عنوان یک پشتوانه استفاده می کنه. اما یکی از خواسته های اصلی دولت افغانستان این است که طرف مقابل باید آتش بس را بپذیره. تا حدی که این خواست چندان پذیرفته نشده از طرف مقابل، من فکر میکنم که یکی از دلایل افزایش عملیات نظامی از طرف حکومت افغانستان هم شاید این باشه تا طرف مقابل را وادار به پذیرش همان خواست آتش بس شان بکنه.
خب اگر روزانه حساب شود ده ها طالب به گفته حکومت کشته میشن، اما صفوفشان هنوز هم ضعیف نشده، بالاخره این ماشین جنگی طالبان از کجا تقویت میشه؟
ببینین، جنگ افغانستان ماهیت ایدئولوژیک داره و جنگ هایی که در عقبشان ایدئولوژی باشه پایان ناپذیر است، مگر این که از طریق سیاسی رای حل برایشان پیدا شود. من فکر میکنم که ماشین جنگی طرفین جنگ در افغانستان در حقیقت از طرف همان ایدئولوژیشان حمایت میشه و بدون این که یک راه حل سیاسی برایشان پیدا شود، فکر میکنم که به آسانی جنگ ها پایان ناپذیر نیست.
و آیا با زور نظامی حکومت میدان را خواهد برد یا با گفتگو و مذاکره؟
نه، من فکر میکنم که زور نظامی راه حل را در پی نداره، به این دلیل که در حدوداً 20 سال جنگ این مسئله ثابت شد که زور نظامی هیچ راه حل را در پی نداره و از طرف دیگه نیروهای سیاسی به سطح ملی و همچنان کشورهای خارجی زی دخل در قضیه افغانستان به شمول ایالات متحده آمریکا منطق خود برای تاکید بر راه حل نظامی از دست داده و فکر میکنم که تاکیدشان روی راه حل های سیاسی هست.
صحبتی بود با شفیق امین، استاد در یکی از پوهنتون‌های کابل و آگاه امور سیاسی.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا لحظات بعد برنامه سرود و سخن را خواهید شنید. اما پیش از آن زرغونه منگل مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
میل آنلاین، نشریه اینترنتی بریتانیا، در شماره تازه‌اش مقاله را در این مورد منتشر کرده که حکومت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی روی موضوع آتش بس تاکید خواهد کرد. یک منبع به نشریه گفته که این مذاکرات شاید برای مدت طولانی که دوام کند. تا حال تاریخ دقیق آغاز مذاکرات بین الافغانی در قطر تعیین نشده و هر دو جانب، یعنی حکومت و طالبان، اشاره هایی داشتند که این مذاکرات به زودی آغاز می شود. میل آنلاین از قول امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، نوشته که گفته است هیئت مذاکره کننده ی حکومت افغانستان در مذاکرات روی آتش بس تاکید خواهد کرد. صالح این را هم گفته که هیئت حکومتی از جمعه گذشته برای سفر به قطر آمادگی دارد، ولی نخست باید تیم مذاکره کننده ی طالبان آماده شده و مشکلات لوجستیکی حل گردد. مانع عمده صدر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی موضوع تبادل زندانیان بود، که بعداً تنها روی آزادی 6 یا 7 زندانی طالب محدود شد و بعداً تصمیم گرفته شد که این زندانیان جنجالی طالب به قطر منتقل شوند. نشریه بلومبرگ در شماره اخیرش مقاله را در مورد مشکل کاهش تجارت میان افغانستان و پاکستان به نشر رسانیده. در بخشی از مقاله آمده که صادرات پاکستان